أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در اخبار تأخیر بود، اون روایاتی که میگن اگر مواجه با روایات متعارض شدید شما مخیرید هر کدوم از روایات متعارض رو خواستید بهش عمل کنید. عرض کردیم مرحوم آقای خویی میفهمن 8 روایت داریم، ما فکر میکنم که به مکاتبه مرحوم همیری رسیده بودیم، درست عرض میکنم؟ مکاتبه اونایی که دیروز نبودن میگن علی ابن مهزیار تموم شد، چجوری شما که بودید نمیدونین علی ابن مهزیار؟ میبخشید سیار خوب. بله، اما مکاتبه علی ابن مهزیار، ولی فکر میکنم اینو گفتم دیروز. بسیار خوب. این مکاتبه علی ابن مهزیار سوالش در ارتباط با اینه که اختلاف اصحابنا فی روایت من ابی عبدالله علیه السلام فی رکعتی الفجر فی السفر، اینا اختلاف کردن در ارتباط با دو رکعت فجر در مسافرت. روا بعضهم صلیه ما فی المحمل و روا بعضهم لا تصلیه ما الا علی الارض. بعضی گفتن تو محمل نماز بخون، بعضی رو گفتن که فقط باید بر زمین نماز بخونی. حضرت هم نوشتن موسمون علیک، هر کدوم خواستی میتونی عمل کنی. خب در ارتباط با این روایت مثل مرحوم آقای خویی میفرمن که این روایت در حقیقت حکم واقعی رو داره میگه، تأخیر واقعی رو میگه یا تأخیر ظاهری رو نمیگه. یعنی امام میفرمن شما در ارتباط با این مورد مخیرید که میتونید هم بر زمین نماز بخونید و هم میتونید در محمل نماز بخونید. پس این ناظر به تأخیر واقعی است، ناظر به تأخیر ظاهری نیست. حضرت های سیستانی میفهمن این روایت احتمالاً از موسعاته، از مواردی است که به هر حال مسئله موسعه، یعنی هر جور میتونید نماز بخونید. موسعات رو نظریهش رو قبلا گفتیم، نظریه مرحوم میرزا مهدی اصفهانی بوده. موسعات اونجاییست که حکم واقعی ما مخیریم هر جور میتونیم عمل بکنیم از این جهت. خب البته این صلیه ما فی المحمل لا تصلیه ما الا علی الارض، حداقل راوی از این روایت در حقیقت شرطیت استقرار یا تمامیت و عدم شرطیت فهمیده. این لا تصلیه ما الا علی الارض یعنی شرط است حتی در نافله و رکعتی الفجر این که شما استقرار داشته باشید، مستقبله به قبله باشید، رکوع و سجود تام داشته باشید. صلیه ما فی المحمل یعنی شرط نیست، لا تصلیه ما الا علی الارض یعنی شرط است. خب آی خوی اشکالشون اینه که این ناظر به تأخیر واقعی نه تأخیر ظاهری. سوال از مرحوم آی خوی اینه که به چه قرینه شما میفهمید که این تأخیر واقعی است نه تأخیر ظاهری؟ ایشون میفهمن خب اگه کسی از امام بپرسه، امام باید حکم مسئله رو بگه، معنی داره امام بگه تو به هر یک از ادله متعارض خاصی اخذ کن. خب امام میدونه کدوم یکی از این ادله متعارض صحیحه کدوم ناصحیحه. امامی که میدونه کدوم صحیحه کدوم ناصحیحه، اینجا باید چیکار کنه؟ باید حکم مسئله رو بگه. برزن برسید یه وقت اینه که یک راوی و سائلی میاد از امام میپرسه که ما در فرض تعارض چه کار باید بکنیم، اونجا امام ممکنه بگه که توسعه داره در فرض تعارض بره. یه وقتی کسی داره حکم مسئله فقهی از امام میپرسه، از امام میپرسه تو این مسئله فقهی با توجه به این که دو روایت متفاوت رسیده من چه کار کنم، اونه میگه من در تعارض خبرین چه کار کنم. پس سوال سائل این نیست که من در تعارض خبرین چه کار کنم، سوال سائل اینه که من تو این مسئله فقهیه چه کار باید بکنم، درسته؟ و این مسئله فقهی دو نوبر ما نقل شده، ما از این جهت مردد شدیم. خب امام که در مسئله فقهی نباید بگه به هر کدوم از روایت متعارض شما خواستید اخذ کنید، بلکه در مسئله فقهی باید حکم مسئله فقهی رو بفهمد. حکم مسئله فقهی چیه؟ حکم مسئله فقهی اینه که یا شرط است یا شرط نیست دیگه، یکی از این دو تاست. ولی اینکه امام بفهمند که موسعون علیک، حضرت آیت الله سیستانی بفهمند پس این از موسعاته، که اگه دوست داشتی در محمل بخون، اگه دوست داشتی بر زمین بخون. آقای خویی هم بفهمند این تأخیر واقعی است، عبارت اخری همون موسع بودنه دیگه، و امام اصلا در مقام حکم متعارضین نیستن، و چون در مقام حکم متعارضین نیستن از این جهت ما ازش تأخیر واقعی میفهمیم. پس نکنید هر وقت سائل داره از حکم فقهی یه مسئله میپرسه، امام جوابی که میدن ظهور در چی داره؟ ظهور در حکم واقعی داره، نه از این باب که شأن امام صرفا بیان حکم واقعی است. چون بعضی گفتن نه، امام شأنشون صرفا بیان حکم واقعی نیست، حکم ظاهری هم شأن امامه دیگه، ما این همه حکم ظاهری رو از کی باید بپرسیم و کی باید جواب بده به ما؟ این که شما بگید صرفا شأن امام بیان حکم واقعی است، این حرف درستی نیست. بله، من میخوام بگم قرینه اینه که وقتی دارن از حکم فقهی میپرسن، امام خب باید حکم واقعی بگه، ولی یه وقت دارن از حکم ظاهری میپرسن، امام هم حکم ظاهری دیگه بیان میکنن. بعد آقای خوبی میفهمن حالا بر فرضی هم که تأخیر ظاهری باشه، از این مورد تعدی کردن به سایر موارد این دیگه قابل اثبات نیست. همون که آقای سیستانی گفتن اینا در مورد خاص حضرت فرمودن موسعون علیک، چون در مورد خاص فرمودن موسعون علیک، از این جهت خب. اما این نکته‌ای که من گفتم، حالا یه بار دیگه شما روایت رو نگاه کنید، به هر حال این آقا داره از اختلاف اصحاب سوال میکنه یا از رکعت الفجر سوال میکنه، این مهمه. یعنی او دنبال یه مسئله فقهیه یا تقریبا یه مسئله اصولیه، و مسئله فقهیش به عنوان تطبیقه. حالا آقایون استظهار کردن که این دنبال مسئله فقهیست، بسیار خوب. اما روایت بعدی، روایت مکاتبه محمد ابن عبدالله الجعفر الحمیری الى صاحب الزمان ارواح نافدا الى ما فی احتجاج طبرسی، این ظهور در حکم ظاهری نداره. اگه نگیم ظهور در تأخیر واقعی داره، ظهور در حکم ظاهری نداره. سندیشو دیروز بررسی کردیم. مکاتبه محمد ابن عبدالله جعفر الحمیری به لحاظ سندی دو تا تأمل درش وجود داره. اینکه اصلا محمد ابن عبدالله جعفر الحمیری خودش مکاتبه کرده با امام زمان، یا ایشون مکاتبه کرده با نائب حضرت. این نقل الان که در مصباح هست از طبرسی، در غیبت هم این هست که گویا ظهور داره که اصلا ایشون مکاتبه با ولی عصر نکرده، بلکه مکاتبه با نائب امام کرده. این یه تأمل در این مکاتبه. تأمل دوم در مکاتبه اینه که این املاء نائب حضرت بوده، اما اون نویسنده خودش توثیق نداره و معلوم نیست که به هر حال اون نویسنده ثقه باشه، و از این جهت باز این مسئله خلاصه قابل تردیده. حضرت آیت الله سیستانی در این مکاتبه تردیدشون اینه که اصلا این مکاتبه با امام زمان نیست، یعنی تردید میکنن. ایشون میگن بنابر نقل شیخ این مکاتبه با نائب حضرت، نه با خود حضرت. از این جهت این جواب جواب امام نیست، بلکه جواب به هر حال نائب حضرته، و ایشون میفهمن که از او به عنوان یه فقیه سوال کرده، هم خودش فقیه هم فقها در نزد او رفت آمد داشتن که به هر حال نظر فقیه تو این مسئله چیه. و اینکه ما بگیم حتما این مکاتبه حضرته، ایشون میفهمن که تو این تردید دارن. خب این تقریبا تأملی است که نسبت به این مکاتبه وجود داره. چه بود سوال داشتید
شما؟ این
مجیب امام زمانن یا نائب امام زمانن؟ منم بعد از دیدن فرمایشات ایشون این تردید برام حاصل شد که مجیب کیه. مفصلم نسبتاً ایشون بررسی کرده در این مسئله، ولی آخرش به اجمال رسیده حضرت آیت الله سیستانی که معلوم نیست که مجیب کیه. آیه صد به اشکال دوم فقط پرداخته. چی میفهمون؟ چرا دیگه، اگر مجیب امام باشه خب این به روایت من و الا قول یه فقیه معلوم نه که حرفش معتبر باشه. نه، اونا خب گاهی وقتا به عنوان فقیه حرف می زدن، گاهی وقتا از اونا خواسته می شده که شما برید از خود صاحب الامر بپرسید. به هر حال اونا شأنشون یکی بوده که فقیه هم به عنوان فقیه حرف می زدن، ولی گاهی وقتا شأنشون این بوده که به عنوان حضرت آیت الله سیستانی می فهمن. ایشون چون نائب حضرت بوده، فقها در منزله ایشون رفت و آمد داشتن و پایگاهی بوده و محلی بوده، به هر حال هم خودش فقیه بوده هم با سایر فقها صحبت میکرده. ولی اینکه سوال از ایشون که حتما شما برید از امام زمان بپرسید و جواب از حضرت بر ما بیارید، این محل بحثه. حالا آیه صد به این اشکال اشاره نمیکنن، اما به اشکال دوم اشاره میکنن که این املاء نائب حضرت بوده اما اون کاتب خودش توثیق شده نیست. یعنی فرض کنید که مثلا فرض کنید نائب حضرت املا کنه یا آقای هم بنویسه، اما اون آقا درست نوشته، غلط نوشته، مورد اعتماد، غیر مورد اعتماده، نمیدونیم. از این جهت به اون مکاتبه نمیتونیم دقیقا اعتماد بکنیم، چون ما کاتب رو نمیدونیم ثقه است یا ثقه نیست، چون وثاقت کاتب معتبره دیگه. چون وثاقت کاتب معتبره، ایشون تردیدی در این جهت میکنن. حضرت آیت الله سیستانی به دو تا سوال در بحث سندی پرداختن و در بحث اول هم ایشون میگن که مجمله که اصلا این فرمایشات حضرت صاحب الامر باشه. این در مورد سند. اما در ارتباط با دلالت متن روایت این بود که این روایت در ارتباط با استحباب تکبیر بعد از تشهد اوله که آیا مستحب تکبیر گفتن یا مستحب نیست تکبیر گفتن. اگه متن کامل روایت رو بیارید، چون مصباح به نظرم میاد همون احتجاج و نقل احتجاج رو بیارید. آیه سیستانی مفصل اینو بحث کرده، من خلاصه کردم فقط نظریشونو. خواستید ایشون به تفصیل بحث کردن، این تعبیراتش هم آوردن و تأملاتی تو اون تعبیر هم دارن، باز با نقل غیبت هم ایشون مقایسه کردن. نکنید سؤال در روایت باز عبارت است از این که بله ان المصلی اذا قام من التشهد الاول الى الركعه الثالثه هل يجب عليه ان يكبر فان بعض اصحابنا قال لا يجب التكبير ويجزيها ان يقول بحول الله وقوته اقوم واقعد. الجواب ان فيه حديثين اما احدهما فانه اذا انتقل من حاله الى حاله اخرى فعليه التكبير واما الاخر فانه روي انه اذا رفع راسه من السجده الثانيه فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك في التشهد الاول يجري هذا المجرى وبايهما اخذت من جهه التسليم كان الصواب. مهم فقره بحث این و به ایه ما اخسته من جهت تسلیم کان سواب است. اولا بحث از یه عمل مستحبه، البته تعبیر در روایت اینه که یجب علیه، قال لا یجب التکبیر یا هل یجب علیه ان یکبر؟ فان بعض اصحابنا قال لا یجب التکبیر. خب تکبیر در این موارد که وجوب نداره. حضرت های سیستانی میفهمن وجوب خصوصا در کلمات متقدمین به معنای ثبوت بوده. در بعضی از روایات هم اصلا وجوب به معنای ثبوته، نه وجوب فقهی. وجوب در برابر استحباب نیست، کلن وجوب یعنی ثبوت، یعنی اصلا مشروع تکبیر گفتن یا تکبیر گفتن مشروع نیست. چی میفهمه؟ فعلیه تکبیر همون عبارتون اخرای ثبوته دیگه، یعنی ثابت تکبیر گفتن. حالا این ایشون تعبیر به وجوب رو از این جهت، چون اینکه ما بگیم احتمال توهم وجوب بوده یه بحث است، ولی اونی که محل بحثه و به ایه ما اخستم این جهت تسلیم کان سوابا، به هر کدوم از این دو روایت به عنوان تسلیم که شما اخذ بکنید این سوابه. خب در این روایت دو تا تأمل وجود داره. یه تأمل اینه که اولا بین این دو روایتی که حالا یا امام نقل کردن یا نائب امام نقل کردن، چه بسا جمع عرفی وجود داشته باشه و اصلا تعارض مستقر نیست، چون نسبتشون عموم خاص عموم خصوص مطلقه. چون اون دومی اینه که اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى فعليه التكبير، این در حقیقت عام اون عبارت قبل خاصه، و چون عام و خاص مطلقاً این جمع عرفی وجود داره اصلا تعارض مستقر نیست که بعد بگید اون زیلی که به ایه ما اخستم این جهت تسلیم کان سوابا، حضرت دارن تأخیر رو میگن. این یه تأمل. تأمل دیگه اینه که خب باز در این رابطه حضرت دارن تأخیر واقعی رو میگن، تأخیر ظاهری رو نمیگن. به قول آیه سیستانی از موسعات اینجا، یعنی تکبیر ذکر، ذکرم که در نماز هر جا بگی مشروع دیگه، ما داریم ذکر خدا در نماز مشروع نباشه، همیشه ذکر خدا در نماز مشروعه. پس این از موسعات و اصلا این بحث نیست. اشکال بعدی هم اینه که این در مورد خاصه، چون در مورد خاصه دیگه قابل تعمیم و تعدی نیست. فقط من یه نکته عرض کنم، ما قبلا تو بحث استصحاب یادتون باشه گفتیم اگر دیدیم که در موارد مختلف جزئی قاعده تطبیق شد، دیگه نمیتونیم بگیم این در مورد خاص دیگه قابل تعمیم نیست. به ذهن شریفتون هست در ادله استصحاب آقایان گفتن وقتی دیدید لا تنقض الیقین به شک، مثلا در وضو گفتن، در نماز گفتن، در جای دیگه گفتن، دیگه نگید این قاعده در مورد خاصه، وقتی در جای مختلف تطبیق شد از این میفهمیم که نه این خودش یه قاعده است. به خاطر این موارد خاصه وقتی کنار هم میگذارید خودش تبدیل به قاعده میشه. یعنی اگه ما بودیم و یک مورد و یک روایت میگفتیم قابل تعمیم و تعدی نیست، ولی اگر دیدیم الان در بحث مثلا رکعتی الفجر گفتیم، در بحث تکبیر گفتیم، در بحث چین گفتیم، حضرت هم میفهمن به ایه ها اخستم این جهت تسلیم کان سوابا، میفهمیم خودش دیگه یه قاعده است. من خواستم بگم تکرار موارد جزئی، موارد جزئی رو تبدیل به یه قاعده میکنه. اینو تو بحث استصحاب آقایون بحث کردن که وقتی دیدید این زیل در موارد جزئی متعدد اومده بدونید یه قاعده است. خب اینم این روایتی است که آقایون میفرمان که همین اشکالاتی که گفتیم درش وجود داره علاوه بر اون اشکال سندی. بله مثلا شد
من نظر از این بگم دو تا حدیث رو هر کنون گرفت.
ایشون میگن اگر از امام یه سوال شرعی پرسیدید نکنید. حالا من چون دیگه خواستم خیلی خلاصه بگم، مشکل سندی هم داشت، اون اینه که اصلا میگن این سوال در ارتباط با تعارض روایت نبود، اما حضرت چرا اومدن گفتن دو تا روایت مختلف رسید. آقای سعد میفهمن همین که حضرت میفرماین که ان فیه حدیثین، این شاهد بر اینه که دو تا روایت مقتوع الصدور وجود داره، و بر فرضی هم که این قاعده باشه، قاعده در دو روایت مقتوع الصدوره. آقای سعد یه جمله دیگه‌ای که به این حدیث اضافه میکنن اینه، وقتی که امام میگن دو تا حدیثه، یعنی واقعا دو تا حدیث وجود داره. یه وقت ما میگیم دو تا حدیثه، یعنی یه کسی گفته ممکنه به امام دروغ بسته، ولی وقتی امام میگن در این مسئله دو تا حدیثه، پس دو تا حدیث قطعی وجود داره. حالا که دو حدیث قطعی وجود داره، ما در ارتباط با دو حدیث قطعی میتونیم بگیم به ایها اخذت من جهت تسلیم کان ثوابا. یه نکته ایست که آیه صد اضافه بر حضرت آیه خویی آیه سیستانی میفرمان، میفرمان این که امام گفتن دو تا حدیث در مسئله است، پس واقعا دو تا گفته از صادر از معصوم در مسئله وجود داره، و چون دو تا گفته صادر وجود داره، پس دو تا روایت قطعی است و گفته امام در ارتباط با دو روایت قطعی است. یه نکته دیگه ایست که آیه صد ذیل این روایت می فهمن. سالتون چی بود؟ خب تبیه در جایی است که اهل سنت در اینجا اتفاق بر یک رأی داشته باشن، که اونا اگه اتفاق بر یک رأی داشته باشن ممکنه تبیه منو، ولی اگه نداشته باشن خصوصا اگه تکبیر یه بحث استحبابی باشه که حساسیت زا نیست دیگه. متوجه حرفتون نشدم، یعنی امام خودشون رو میخوان تنزل بدن به مقام فقیه. آره، یعنی من به عنوان یه فقیه دارم جواب میدم، نه به عنوان امام. منظورتون اینه؟ خب نمیتونم تصدیق کنم که امام برای تقیه میخوان بگن من مثل یه فقیه دارم جواب میدم، نه مثل یه امام، با وجودی که خب طرف حساب در حقیقت نائب امام بوده یا سوال کرده یا همیاری که سوال کرده از حضرت. نه، ممکنه امام معصوم جواب بده، خصوصا نکنید ما در مباحث غیبت صغرا داریم که امام یه جورایی ما رو برای غیبت کبرا آماده میکردن. این در مباحث غیبت صغرا وجود داره، به خاطر این امام گاهی وقتا مثلا حکم ظاهری میدادن، روش یاد میدادن، و اینکه امام داشتن شیعیان رو برای غیبت کبرا آماده میکردن که در دسترس نیستیم، خودش محتمله و شواهدی هم وجود داره بر این مسئله. به خاطر این امام گاهی وقتا روش میدن، قاعده میدن به جایی که بیان حکم بگن، و این میتونه شاهد بر همین مسئله باشه که امام دارن شیعه رو آماده سازی میکنن بر اون دورانی که دسترسی به امامشون ندارن. ولی خب آیه صد یه همچین اعتراضی هم در استدلال به این روایت میکنه که این مال دو روایت قطعی است و دیگه قابل تعمیم نیست. حالا من یه چیز دیگه میخواستم بگم ذیل این روایت یادم رفت، یه تأمل دیگه هم بود. به هر حال اینا اشکالاتی بود که در ارتباط با این روایت کردن. خب اما دلیل بعدی که در ارتباط با تأخیر مطرح شده این مرسله است که مرحوم کلینی در کافی ذیل همون روایت قبلی آورده. ایشون گفته و فی روایت اخرى به ایه ما اخستم این باب تسلیم و سعک. خب این به ایه ما اخستم این باب تسلیم و سعک دیگه ایشون سند روایت رو نیاورده، گفته در یه روایتی هم اینطوریه. حالا این روایتی که ایشون گفته اینطوریه غیر از روایتی بود که ما تا الان خوندیم، یا مثلا ناظر به یکی از این روایات، اینو نمیدونیم. ولی مرحوم کلینی فرموده در یه روایتی هم اومده که به ایه ما اخستم باب تسلیم و سعک. خب اگر به ایه ما اخستم باب تسلیم و سعک باشه به لحاظ دلالت درسته، ولی مرسله است و چون سندشو نمیدونیم به لحاظ سندی مشکل داره، چون به لحاظ سندی مشکل داره قابل اعتماد نیست. از مجموع 8 روایتی که براتون خوندیم به لحاظ دلالت بهترین دلالت رو روایت حسن ابن جهم داشت، بهترین سند رو روایت سماعه داشت، ولی مجموعاً آقایون گفتن که این روایات هیچ کدوم دلالت بر این که ما در تعارض خبرین چه به صورت مطلق و چه به صورت فقد مرجحات وظیفمون خلاصه تخیره ازش استفاده نکردیم. روایت حسن ابن جهم خوندیم دیگه، اون دلالتش از همه بهتر بود برای تخییر، خصوصا تخییر اطلاقی، ولی خب مشکلش ارسالش بود دیگه، مرسله بود و چون مرسله بود قابل اعتماد نبود. نکنید دوستان اگر این هشت روایت به لحاظ دلالت تمام بود ما میتونستیم بگیم مستفیضه، متواتر نیست، ولی هشت روایت رو میتونستیم بگیم استفاضه داره. ولی دیدید بعضی از روایات به لحاظ دلالت یه شبهه‌ای بود. البته من این شبهه این که مورد خاص قابل تعمیم نیست، به نظرم این شبهه خیلی شبهه مهمی نیست، چون تکرار در مواقع متفاوت این استظهار و ذهنیت رو میده که این خودش یه قاعده است. ولی در بعضی از موارد همون موسعاتی که حضرت های سیستانی میفهمن یا به تعبیر آقای خویی در حقیقت تخییر واقعی استفاده میشد. خصوصا یه روایت متن اصلیش این بود که به حضرت میگه من میخوام ببینم شما به کدوم یکی از این دو روایت عمل میکنید تا ما هم به شما اقتدا کنیم. یعنی او در حقیقت به دنبال حکم فقهیه دیگه، معنی نداره امام تخییر ظاهری بگن. یعنی من حالا میخوام بگم استفاضه اینها محل کلام و سؤاله، اما شخصا روایت سماعه رو به عنوان دلیل بر تخییر نه تخییر اخذی میپذیریم. معیداتش هم میشه مثل روایت حسن ابن جهم و روایت مهران و مکاتبه علی ابن مهزیار و اینا معیداتش میشه. به خاطر این نمیتونیم بگیم تخییر دلیل نقلی ندارد، ولی یه دلیل محکمی که اندت تعارض بخوام اون ترجیح بدیم. حالا باید ببینیم اونا دیگه دلیلش چجوریه، بعد ببینیم مرجعات باب تعارض، ما که قائل به مرجعات هنوز نشدیم، بعد ببینیم کدوم یکی ترجیح داره. حالا فعلا مجموعه روایات اینه. یه بار دیگه عرض کنم ما ادله تأخیر رو بررسی کردیم، اما روایات تأخیر اینها بود. غیر از روایات گفتن دلیل دوم برای تأخیر اجماعه، تأخیر اخذی فهمید. بله آخون از اینا فهمیده که بعیه ما اخسته. نکنید آخوند یکی این که این تکرار رو قاعده دیده، تأخیر رو تأخیر واقعی ندیده بلکه تأخیر ظاهری دیده، چون در مثل همین مکاتبه همیری ایشون میگه اگه امام میخواستن تأخیر واقعی بگن چرا دو تا حدیث مختلف ذکر کنه. اینا که میگم حرفهای ناگفته آخوند رو دارم عرض میکنم، یعنی علل قاعده آخون اینطوری فهمیده دیگه، اگه امام اینطوری میخواستن بگن چرا دو تا حدیث مختلف بگن، امام دارن تأخیر ظاهری یاد میدن. البته اون اشکالات سندی مثل این، مثلا فرض کنیم در ارتباط با مرحوم همیری، خب مرحوم نجاشی میگه همیری مکاتباتی با حضرت صاحب الامر داشته، حالا بعضی تردید میکنن این مکاتبات با خود امام نبوده بلکه با نائب امام بوده. بعد اینا یه بحثای دیگه هم داره که من الان فرصت بحثشو ندارم که مستقیما ایشون مکاتبه میکرده نمیکرده، ولی گویا مثلا آخون تلقیه به قبول کرده و مکاتبه حضرت رو، و چون املاء خلاصه نائب امامم بوده، این که حالا کاتبم کی بوده اصلا مدخلیت نداره، چون وقتی داره نائب املا میکنه دیگه کاتب هر کی میخواد باشه. بله مرحوم آخون از اینها دلیل تام فهمیده. خب اما دلیل دوم برای تأخیر گفتن اجماع. صاحب معالم میفهمد قدما ما اجماع داشتن که در تعارض خبرین ما وظیفمون تأخیره و لزومی به ترجیح وجود نداره، که یکی از شواهدش کلام مرحوم کلینی است که مرحوم آخوند هم در کفایه نقل کردن، که مرحوم کلینی هم میفهمن که ما خلاصه در موارد تعارض خبرین مخیریم بین این که کدوم یکی از این دو روایت رو اخذ کنیم. پس دلیل دوم اجماعه. اما کلام مرحوم کلینی حقیقتا فقهایی که با کلام مرحوم کلینی مواجه شدن فکر می‌کنم چهار نوع کلام مرحوم کلینی رو تفسیر کردن. عبارتش رو مرحوم آخون نقل کردن ولی کامل نقل نکردن، ولی شما به خود کافی اگه مراجعه کنید دیگه کاملش رو می‌بینید. من چون می‌خوام فقط به اختصار عرض بکنم، عده‌ای گفتن مرحوم کلینی میگن بله همیشه باید تأخیر، عده‌ای معتقدن نه مرحوم کلینی اصلا میگن ترجیح نمیگن تأخیر، مرحوم اصفهانی که به نظرم بهترین توضیح رو از کلام مرحوم کلینی میدن، ایشون میفهمن، مرحوم کلینی میفرمان که ترجیح در فقد مرجحات تخییر. پس عده‌ای میگن، مرحوم کلینی میگن در دو روایت متعارض شما باید دنبال مرجحات بگردید، عده‌ای میگن، مرحوم کلینی میگن در دو روایت متعارض شما خلاصه نه از اول مخیرید، به هر کدوم خواستید اخذ کنید. نظر سوم که مرحوم اصفهانی میفهمن، مرحوم اصفهانی میگن، مرحوم کلینی میگن در دو روایت متعارض شما اول باید دنبال مرجحات بگردید، اگر مرجحات نبود بعد دیگه مخیرید هر کدوم از دو روایت متعارض رو بخواید حل کنید. علامه مجلسی نظرشون اینه که مرحوم کلینی میگن که ما در دو روایت متعارض باید مرجحات رو بررسی کنیم، ولی چون مرجحات برای ما امکان بررسیش وجود نداره، الان در دو روایت متعارض ما مخیریم. چون متأثر است ترجیح رو شناسایی کردن، پس وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما تأخیره. پس به لحاظ نظری ترجیح، اما چون خلاصه ترجیح تأثیر داره الان مخیریم. یعنی میخوام بگم فرمایش مرحوم کلینی چهار مدل تفسیر شده. همه مفسرین هم بزرگانی هستن که میگن کلام مرحوم کلینی یعنی این. به نظر من بهترین تفسیر رو مرحوم اصفهانی کردن از کلام مرحوم کلینی، ولی خب حالا شما بعد کلام مرحوم کلینی رو نگاه کنید. صاحب معالم ادعای اجماع میکنه، البته ادعای اجماع در میان قدما، میگه قدما اجماع داشتن که اگر دو روایت متعارض دیدید یا دو چند گروه متعارض دیدید مخیرید، هر کدوم از اینا رو خواستید اخذ کنید. خب ایشون ادعای اجماع میکنه. اشکالی که شده اولا ثبوت این اجماع، چون حالا اگر قدما هم اجماع داشته باشن حداقل بعد از قدما ادعی خلاصه نظرشون غیر از این بوده، و با توجه به کلام کلینی که قابل حمله بر معانی مختلفه، اجماع قدما هم معلوم نیست ثابت بشه. حالا بعضی مثل مرحوم آخون از کلام مرحوم کلینی همین تأخیر رو فهمیدن، ولی عرض کردیم کلام روشنی نیست که این همه اختلاف در تفسیرش وجود داشته. اما اشکال دومی که به اجماع شده، این اجماع مدرکیه دیگه. با توجه به روایاتی که الان خوندیم، لعل اجماع قدما بر تأخیر به خاطر همین روایات بوده، از این روایات استفاده کردن که وظیفه تأخیر است نه ترجیح. از این جهت به هر حال دلیل اجماع دلیل تامی نیست. پس هم اشکال صغروی برش وجود داره و هم اشکال کبروی وجود داره. این هم در حقیقت دلیل دوم تأخیر، اما دلیل سوم تأخیر. این اجماع در مسئله اصولی است. اجماع در مسئله اصولی که مدرکش رو باید باشه، ولی دیگه اعتبار داره. یعنی میشه خودش، ما الان اجماع بر قاعده ثانویه داریم دیگه. ادعی گفتن دلیل سوم برای تأخیر مطابقت با اصل است. یعنی وقتی که دو تا روایت متعارض وجود داشته باشه، در حقیقت اصل اقتضاء تأخیر میکنه. وقتی که من میدونم هر دوشون حجتن اما معارضن، اینجا مقتضای اصل اینه که خب به هر کدوم از این دو تا حجت میتونی اخذ کنی. هر دو من قابل اخذ نیست چون تعارض دارن، ولی خب چون هر دو شرایط و حجیتشون تامه، در حقیقت شما به هر کدوم از اینا میتونی اخذ کنی. پس دلیل بر تأخیر چیه؟ اینه که تأخیر در روایت متعارضین مطابقه با اصل است. کدوم اصل؟ وقتی که دو روایت شرایط و حجیتو داشتن به هر دو قابل اخذ نبود، خب به هر کدوم از این دو تا شما میتونی اخذ کنی، چون هر کدوم از این دو تا به تنهایی شرایط و حجیتش تامه. از این اصل ما در ابتدای بحث تعادل و تراجی بحث کردیم. آقایون معتقدند بنابر مسلک طریقیت اصل تساقط است نه اصل تأخیر. حالا باز ادامه هم این مسئله رو بیشتر صحبت میکنیم به مناسبتی، ولی اونجا آقایون فهمیدن نه، اصل در این موارد اصل خلاصه تساقط نه تأخیر. چرا تساقطه؟ چون ما نمیدونیم اونی که حجت فل بینه، چون بنابر طریقیته، طریقیت یعنی چی؟ طریقیت یعنی میگفت اون چیزی حجت است از اماره که علم به مخالفت با واقع نداشته باشی. هیچ وقت مبنای طریقیت نمیتونه حجیت طریق و اماره ای رو بپذیرد که شما یقین دارید که خلاف واقع است، درسته؟ چون قرار کاشفه از واقع باشه. وقتی شما دو تا حجت متعارض دارید، علم اجمالی به کذب احده ما خواهید داشت، پس هر دوی اینها واجد شرایط حجیت نیستن. خب حالا که هر دوی اینها واجد شرایط حجیت نیستن، چون یکیش مخالفه با واقع دیگه، پس یکیش داره غیر واقع نشون میده و مسلک طریقیت هم میگفت و از باب کاشفیت از واقع اعتبار داره دیگه. خب حالا که شما علم اجمالی به کذب عهد اعمال الواقع دارید، پس یکی از اینا دیگه واقعا حجت نیستن دیگه. خب حالا اون یکی که حجت نیست کدوم یکیه؟ شما هر کدوم رو اخذ کنید به عنوان حجت، میشه چی؟ میشه ترجیح بلا مرجح. چون میشه ترجیح بلا مرجح، پس اصل در اینجا تساقطه. البته حالا به یه مناسبتی از این مسئله بیشتر صحبت میکنیم، من فقط باز اشاره کردم به اون بحثی که ابتدای بحث تعادل و تراجیح مطرح شد. با وجود چی؟ تأخیر واقعی. یعنی در موسعات؟ نه، ما که موسعات رو که علم نداریم. فرض اینه که تعارض، مگه شما نگفتید معیار تعارض علم به تکاذبه؟ شما گفتید تعارض، خود معیار تعارض علم به تکاذبه. نکنید موسعات که در بعضی از موارد ممکنه موسعات باشه. این که ما دو تا روایت، یکی میگه این شرطه، یکی میگه نیست، خب اینا دارن تکاذب میان، یا هست یا نیست دیگه. ما که نمیتونیم بگیم این موسع دیگه، یا اینجا این وجود داره یا وجود نداره. چون ما علم اجمالی داریم یکی از اینها خلاف واقع است، پس قطعا یکی از اینها کاشف از واقع نیست. حالا اگه کاشف از واقع نیست، پس شرط حجیت رو نداره. پس من علم اجمالی به کذب واقعی احده ما دارم، کذب ارزشی نه، کذب واقعی. وقتی میگیم علم به کذب، نگه دروغ گفتن، یعنی تطابق با واقع نداره، کذب ارزشی نه. من علم اجمالی به کذب احده ما دارم، یعنی عدم تطابقش با واقع دارم. خب اگه یکی اینها تطابق با واقع نداره، پس نمیتونه حجت باشه، چون حجیت بنابر طریقیت یعنی کاشفیت از واقع. وقتی شما علم اجمالی داری که احده ما کاشف از واقع نیست، پس نمیتونی. خب حالا که احده ما کاشف از واقع نیست، در اینجا میشه از تعارض و تساقط، چون به هر کدوم هم عکس بکنی میشه ترجیح بلا مرجح. نکنید مقابلش هم علم ندارید، چون ممکنه شما بگید من علم دارم که عهده ما کاشف از واقع نیست، ولی از این ور علم دارم که عهده ما هم عین واقع است. اگه شما از اون طرف علم داشتید که عهده ما هم عین واقع است، بعد میگفتید که خب او علم اجمالی در برابر این علم اجمالی، ولی علم اجمالی به این که عهده ما عین واقع هم باشه ندارید. دارید؟ بله دیگه یا نه دیگه؟
بله دیگه.
بله نه، اینجا باید قائل به تفصیل بشیم. یا تعارض خبرین در جایی است که نفی ثالث میکنه، یا تعارض خبرین در جایی است که نفی ثالث نمیکنه. حالا اینو عرض کردم، در پایان ما در اصل باز بهش خواهیم پرداخت. به هر حال یه وقت اینه که امر دایره بین وجود و عدمه. خب اگه من که علم دارم که یکی غیر واقعه، علم دارم یکم عین واقعه، یعنی من اگر هیچی هم ندونم، یا نماز جمعه واجبه یا واجب نیستی، یکی از این دو حالت دیگه. خب به هر حال یا اونی که میگه واجبه عین واقعه، اونی که میگه واجب نیست، یعنی دو تا علم اجمالی دارم. ولی گاهی وقتا نفی ثالث نمیکنه. وقتی نفی ثالث نکرد، علم اجمالی به کذب برابر با علم اجمالی به صدق عهد ما نیست، و از این جهت حالا اونو باز در مقتضای اصل بحث خواهیم کرد. خب تا به اینجا اخبار تأخیر بود. ناکنید دوستان، ما اخبار تأخیر رو به تنهایی بررسی کردیم، اخبار توقف و احتیاط و بعد ترجیح هم بررسی میکنیم. بعد از اینا باید نسبت اخبار رو بررسی کنیم. من فقط یه جمله بگم که این بحث رو تکمیل کنیم. به نظر شما نسبت بین روایات تأخیر و روایات ترجیح چه نسبتیه؟ یه روایتی میگه اگه دو روایت متعارض وجود داشت تو مخیری به هر کدوم خاصی اخذ کن. یه روایتی میگه اگه دو روایت متعارض وجود داشت برو دنبال مرجحات. ممکنه شما بگید این روایات مطلقه اون روایات مقیده. چرا؟ چون این روایات میگه تو مخیری چه مرجحات وجود داشته باشه چه مرجحات وجود نداشته باشه. اون روایت میگه اگه مرجحات وجود داره به مرجحات اخذ کن. بر فرضی که اخبار تأخیر تماماً باشه به اخبار ترجیح تغییر میخوره. این مسیری که بعضی از اصولین طی کردن، میگن اصلا شما اگه اثبات هم بکنی که اخبار تأخیر تمام است، اگه اثبات هم بکنی که تأخیر تمامه، خب به اخبار ترجیح تخصیص میخوره دیگه، چون اینا مطلقه. مطلقه یعنی چی؟ یعنی چه ترجیحی باشد یا نباشد به ایه ما اخسته. خب اون میگه اگه ترجیح بود اول ترجیح، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که تخصیص میخوره. خب اگه ما نتیجه تخصیص رو بپذیریم، پس باز بعد از فقد مرجعات باید قائل به تأخیر بشیم نه قائل به تساقط. یعنی اگر ما در حقیقت بگیم که تقیید میزنه، خب بعد از فقد مرجعات و تکافو باید بگیم وظیفمون اخذ به عهد الخبرین متعارضینه اذن فتخیره، ولی دیگه قائل به تساقط نباید بشیم. یعنی باید به تخییر در حین تکافؤ بپردازیم. این مسئله است. اما فرد نادر آیه سیستانی میفرمایند که در مرجحات منسوسه فرد نادر نیست. اگر مرجحات رو تعدی بکنید میشه فرد نادر، اگر تعدی نکنید فرد نادر نیست. من فقط خواستم ذهنتون رو به این قصه روشن کنم که عده‌ای میگن تمامیت اخبار تأخیر بازم حرف آخوند رو اثبات نمی کنه، چون بعد از اینکه اخبار تأخیر تمام شد ما با اخبار ترجیح تغییر میزنیم، الا اینکه آخوند بگه که نه اینا آبی از تغییدن. یعنی چه آبی از تغییدن؟ بگه معنا نداره. امامی که در مقام بیان اینه که شما در تعارض خبرین چه کار بکنید، بعد نیاد بگه تفصیل بین ترجیح و غیر ترجیح بده، این رو عبای از تغییر بدونه. لولا این که عبای از تغییر بدونه، نسبت اینا مطلق و مقید و مقید مقدمه بر مطلق دیگه. خصوصا اون روایتی که مرفوعی که زیلش داره اذن فتخیر، اون میتونه شاهد جمع خوبی باشه دیگه، درسته؟ اون میتونه شاهد جمع بر اخبار تأخیر و ترجیح باشه. چون نکنید مرحوم آقای خویی گفتن اخبار توقف که هیچی، اخبار احتیاط هم که هیچی، یعنی اونا رو که گفتن اصلا خیلی نیازی به صحبت نداریم. احتیاط که گفتن فقط مرفوعه و حالا ما میگیم نه احتیاط فقط مرفوعه نیست، ولی ایشون بین تأخیر و ترجیح. خب بعضی ها میگن که بین تأخیر و ترجیح ما یه همچی جمعی میکنیم، حالا که این چنین جمعی کردیم بعد نتیجه این میشه. ولی ممکنه مثل آخون بگه نه این اخبار تأخیر آبی از تقییدن، چون وقتی شما دارید وظیفه رو از امام سوال میکنید معنی نداره دیگه امام باز مطلق بگن و خود این رو واگذار کنن به یک بیان منفصل. و من اینو خیلی استبعاد میکنم این چنین تقییدی رو، و اینجا جمع عرفی نمیدونم. من یا آخون این بگه، ما حالا خیلی سعی میکنیم گاهی وقت از آخون دفاع کنیم، لعل آخون نظرش این باشه. حالا روایات ترجیح رو بررسی میکنیم. به قول مرحوم آغازی ها میفهمن روایات ترجیح که منحصر در مقبول و مرفوعه نیست. آغازی ها میفهمن خب بله مقبول و مرفوعه رو شما درش اشکال میکنید، ولی روایات ترجیح به مقبول و مرفوعه منحصر نیست. حالا اونم بهش خواهیم رسید. اللهم صل علی محمد.